أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 73، المقالة التاسعة، في قوله سبحانه: وسع كرسيه السماوات والأرض. مستحضرید که بحث در سید آیات قرآنی و اون هم آیت الکرسی است. آیت الکرسی رو جناب صدر متعلین به 20 فقره و بخش تقسیم کردن و برای هر بخش هم یه مقاله اختصاص دادن و در اون مقاله اون بخش رو تبیین فرمودن و تفسیر و شرح دادن. در این آیه به فقره نهم رسیدیم که فقره نهم سخن الهی است که فرمود: وسع کرسیه السماوات والارض. و مقاله هفتم و مقاله نهم هم به این بخش اختصاص پیدا کرده است. البته هر مقاله هم دارای بخش های مختلفی است و عناوین مختلفی دارد. در این مقاله عناوین بخش ها رو به عنوان لمعه معرفی کردن. در چهار لمعه مطالب این مقاله رو که ذیل این فقره وسع کرسیه السماوات والارض هست رو توضیح دادن. در ابتدا معنای لغوی مفردات این فقره رو توضیح میدن، یکی معنای وسع رو و دیگری هم معنای کرسی رو دارن تشریح میکنن تا به بخش های دیگر برسن. در لمعه اول کلمه وسع رو دارن توضیح میدهند، یا وسع کرسیه، او که ریشه مصدریش به معنای همون وسع هستش. وسع همون طاقت بشری است که برای هر انسان یه طاقتی، یه وسعی است که به میزان طاقت بشری تکالیف هم هست. لا یکلفها الا وسعها، که همون طاقت و توان بشر رو بهش وسع مینامند. در اینجا که وسع به عنوان اولین کلمه هست، این رو دارن در لغت معنا میکنن، میفرمایند که الوسع به معنی طاقه. یقال وسع فلانان الشیعه، که به معنای این که فلان شخص اون شیء رو وسعه، یعنی تحمل کرد. ازه تمله و اطاقه و امکنه القیام به و بلوازمه. وقتی گفته می شود که وسعه فلانون الشیعه، یعنی اگر فلان شخص اون شیء را و اون امر را تحمل کرده است و حملش کرده و اطاقه و امکنه و به اندازه طاقت خودش اون رو حمل کرده است و اون شیء رو و به اصطلاح لوازم اون شیء رو با اون شیء به اصطلاح تحمل کرده است. ازه تمله، یعنی زمانی که تحمل بکنه و حملش بکنه. و اطاقه و امکنه القیام و بهی و به لوازمه. و اگر در اصطلاحات و سخنان گفته بشود که بلا یسعه که هازا، یعنی ای لا تطیقه، تو طاقت این رو نداری، ولا تحتمله، و نمیتوانی این رو تحمل کنی. پس بنابراین کلمه وسع به معنای طاقت و تحمل کردن یک شی هستش. حتی در کلام رسول گرامی اسلام که فرمود لو کان موسی حیاً ما وسعه الا اتباعی، اگر موسی کلیم زنده بود تحمل نمی کرد مگر اون چیزی که مگر اون که از من تبعیت می کرد، یعنی ما وسعه، یعنی ما لا یحتمل غیر ذالک، که به معنای تحمل کردن و طاقت شیء رو داشتن هستش. خب این معنای لغوی کلمه وسعه که ریشه لغویش وسع هست و مصدرش وسع هست، معنای طاقت. اما اللمعت الثانیه الکرسی که فرمود وسع کرسی یه السماوات والارض. کرسی یعنی چی؟ کرسی رو هم در لغت معنا میکنن که عرض کردیم اینها از باب مفردات تفسیری است که طبیعی است که در هر آیه مفرداتی هست و کلماتی هست که اون مفردات اول معنا میشه در لغت و در اصطلاح معنا میشه و بعد در تفسیر اون معنا به کار گرفته میشه. یکی از مفردات این فقره از آیت الکرسی همون کلمه کرسی است که کرسی رو در لغت معنا میکنن و بعد در خود آیه اون رو تفسیر میکنن. میفرمایند که الکرسی فی اللغه کل اصل که یعتمد علی، هر اصل و پایه و اساسی که بر او تکیه میشود بهش میگن کرسی، چیزی که برش اعتماد میشه و بر او تکیه میشود. و همچنین کل شیء این که تراکب فقط تکارس من الکرس بالکسر، هر شیئی که حالت ترکیبی پیدا بکنه و از جمع اموری اون امر پایه و اساسی ساخته بشه بهش میگن کرسی. و کل شیء این که تراکب فقط تکارس، هر شیئی که به صورت ترکیبی و مرکب شکل بگیرد در حقیقت تکارس اطلاق میشه، من الکرس به معنای تراکب هستش. و هو تراکب الشیء بعضه علی بعض، اینکه یک شیء در حقیقت یک اون صورتی که حاصل میشود از ترکیب اشیا روی همدیگه. وقتی مثلا یه میزی یا یک صندلی میخواد ساخته بشه، چند تا قطعه چوب با هم ترکیب میشن و یک صورتی ساخته میشه که مثلا صورت صندلی یا صورت میز و نظائر آن. و هو تراکب الشیء بعضه علی بعض. و طلب بده جزء منه علی جزء، که برخی از اجزا بر برخی دیگر سوار میشن و روی همدیگه قرار میگیرن تا اون شی ساخته بشه. از ناحیه دیگر هم کلمه کرس به ابوال دباب و ابعارها، یعنی به بول و سرگین و پشکلهای دباب، حالا گوسفند هست، گاو هست، شتر هست، هم کرس گفته میشود. بله، کرس ابواب و دوابه و ابعارها. ابعار جمع بر، و بر هم همون پشکل و همون سرگین هستش که یا طلب بده بعضها علی بعض، وقتی اینها روی هم رفته قرار گرفتن میگن که به اصطلاح کرس اتفاق افتاد. بله، کرس ابواب و دوابه و ابعارها که طلب بده بعضها علی بعض. قد اکرست دار یعنی ازا کسرت فی حل ابوال و الابعار، وقتی که مثلا در یک مکانی بولها جمع بشه، بول شتر و سرگین شتر و گوسفند و گاو اینها جمع بشه میگن قد اکرست دار بعضها علی بعض. در حقیقت اون هیئت ترکیبی رو کرس گفته میشه، حالا یا ابوال به ابوال دواب باشه یا ابعار باشه یا اجزاء چوب و قطعات چوب باشه و هرچی که وقتی روی هم انباشت میشه و ترکیب پیدا میکنه حالت کرس بهش اطلاق میشود. قد اکرست دار ای ازا کسرت فیها الابوال و الابعار که یتلبد بعضها علی بعض. و تراکس الشیء او ای ازا تراکب، وقتی شیء اجزایی کنار هم ترکیب شدن اصطلاحا میگن تراکس الشیء. و منه الکراسه، کراسه که همین جزوه هست یا پوشه هست، در حقیقت به خاطر انباشت اوراق بهش میگن کراسه. و جمعها الکراریست، به ترکب اوراق این کراریس بعضها علی بعض، وقتی این کاغذها کنار هم جمع میشن و ترکیب میشن تشکیل کراسه میدن و کراریس هم جمع میشه. کرسی هم از همین مقوله هست، وقتی قطعات چوب کنار هم جمع میشه و ترکیب میشه در حقیقت کرسی تشکیل میشه و من هر کرسی. پس بنابراین کرسی مشخصاً به میز یا صندلی نیست، بلکه وقتی قطعاتی از یک چیزی کنار هم جمع میشن و ترکیب میشن و پایه و اصلی را برای اعتماد تشکیل میدهن بهش میگن کرسی. و من هل کرسی الموضوع لحاظه الهیئه، که وضع شده است برای این هیئتی که روش چیزی قرار بگیرد و اعتماد بهش بشود. الموضوع لحاظه الهیئت المعروفه المصنوع لما یجلس علیها علیه لترکب خشبانهی و قطعهی، به خاطر اینکه چوبها ترکیب شدن و قطعات چوبها با هم ترکیب شدن یک هیئتی رو ایجاد کردن که زمینه جلوس و نشستن بر روی اون هم فراهم شده است. و منه الکرسی الموضوع لهذه الهیئه، این هیئتی که معروف است و مصنوع است، لما یجلس و علیه نشسته می شود بر اون، لترکب خشبانهی خشبات لترکب خشباتهی و قطعه. از سوی دیگر هم این اصطلاح کرسی و کراسی هم به عالمان هم و اندیشمندان هم اطلاق میشه و یقال للعلماء الکراسی کما یقال هم اوتاد الارض، به علما هم اوتاد گفته میشه و هم کراسی گفته میشه. چرا کراسی گفته میشه؟ لان علیهم، برای اینکه بر علما هست اعتماد، و به هم القوام و فی الدین و دنیا، مردم برای قوام دین و دنیایشون به اونها می نگرند و اونها قوام دین و دنیای مردم هن و مردم بر اونها اعتماد می کنند. و یقال للعلماء کراسی کما یقال لهم اوتاد الارض، چرا به اونها کراسی گفته می شود؟ لان علیهم الاعتماد و به همول قوام فدین و دنیا، یعنی قوام دین و دنیای مردم به عالمان و اندیشمندانشون هست، لذا اونها قابل اعتمادن و از این جهت به اونها کراسی اطلاق می شود. یه بحث بسیار جالبی رو جناب سلام متعلین دارن اینجا مطرح می کنن که اساساً این الفاظ و لغات در قرآن و غیر قرآن باید چگونه تحلیل بشه و در از منظر عالمان این گونه الفاظ رو ما چگونه ارزیابی میکنیم. بحث بسیار جالبی است که جناب سلام متعلین اینجا مطرح میکنن، چون عالمان از منظرهای مختلفی به این لغات مینگرن و نگاهشون به لغات مثل کرسی و شبیه کرسی که در مثل قرآن و اینها آمده یکسان نیست. می‌فرمایند که اللمعه الثالثه فی تفسیر لفظ الکرسی و غیر الکرسی من الالفاظ تشبیهیه، الفاظی که شبیه به همین کرسی هستند. اعلم، بله این از خواهش جزئی توضیح بدیم و بعد در مقام تطبیق، منظرهای مختلفی به این گونه از الفاظ وجود دارد و هر کدام از دسته‌های مختلف دانشمندان و نهله‌های علمی رویکردهای مختلفی در حقیقت به این الفاظ دارند. فی تفسیر لفظ الکرسی مشخصاً و غیر کرسی من الالفاظ تشبیهیه، مثل که لفظ میزان. میزان در مصطلح عالمان به یک معنا نیست، معانی مختلفی دارد. خب مثلا برخی ها معتقدند که ما فقط و فقط بر لغت اعتماد میکنیم، هرچه که معنای لغوی این الفاظ باشد ملاک و معیار ماست و به هیچ دیگری نگاه نمی کنید. ظاهرگرایان خصوصا مثل عرض کنم که اهل لغت یا اکثر فقها یا حتی ارباب حدیث و حنابله و کرامیه، اینا در حقیقت منهج اهل لغت رو معیار خود قرار میدن، میگن که هر چه که معنای لغوی باشه و واضع لغت این معنا رو برای این لفظ وضع کرده باشد، این وضع این لفظ رو برای این معنا وضع کرده باشد، همون رو ما ملاک قرار میدیم. اینا یک دسته هستن و این میگن که فرقی نمیکنه، ما اگر برای حتی حق تعالی هم بخواهیم لفظ کرسی رو قرار بدیم، همین معنای لغوی رو میگیریم که اگر گفته است که وسع کرسی السماوات والارض، ما باید نگاه کنیم که در لغت کرسی به چه معناست، در همون لفظ به کار میبریم. ولو در مورد شأن الهی هم باشه، اینا رو به همون وضع به همون معنای لغوی به کار میبریم. این یک روی کرده استش. روی کرده دیگر رو به تعبیر ایشون منهج ارباب عقل و تدقیق هست. اونا یه روی کرده دیگری دارن، میگن که ما از این الفاظ استفاده میکنیم بلکن در حقیقت اینها رو به تأویل میبریم که حسه درستی پیشه. اگر ما لفظ کرسی رو به کار میبریم، کرسی به معنای مثلا همین امور مرکب و ترکیبی که انباشت روی هم باشه ملاک نیست، ما تعبیر میبریم که با قوانینمون سازگار باشه و با موقعیتی که داره به کار میره هماهنگ باشه. اگر مثلا در باب الهی و در شأن الهی هست، ما دیگه از کرسی که مثلا از چوب و قطعاتی امثال آن باشه قطعا استفاده نخواهیم کرد. این منهج دیگری است که منهج ارباب عقل و تدقیق استش. منهج سومی رو باز بیان می‌فرمایند که این منهج بسیار منهج مهمی است و این استش که راسخین در علم و یقین از این منهج استفاده می‌کنند و اون استش که میگن این الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند و ما اگر این لفظ رو به کار می‌بریم به حدود و صغور این لفظ به لحاظ معانی لغویش نگاه نمی کنیم، بلکه اون روح معنا برای ما ملاک هست، اون روح معنا را در موارد متعدد می بینیم و در موارد متعدد به کار می گیریم و خصیصه های موردی در تعیین معنای اون دخیل نیست. این تحت عنوان اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شدن. مثلا میگن که لفظ میزان خب موضوع است برای اونچه که به وسیله او وزن اتفاق میفته و این امر مطلقه، یعنی روح معنای وزن کردن در میزان هست. حالا اگر خطکش باشه، شاغول باشه، استرلاب باشه، حتی علم منطق باشه، ذراع و عرض کنم که متر باشه و هر چیز دیگری، به همه اینها ما میزان اطلاق میکنیم و خصیصه مورد نقشی تعیین کننده نسبت به این امر نخواهد داشت. این هم یک نوع نگاهی که به این گونه از الفاظ و لغات می شود. این هم رویکرد سومی که توضیح دادن. اما اون چی که در متن آمده، اللمعه الثالثه فی تفسیر لفظ الکرسی و غیر الکرسی من الالفاظ التشبیهیه، اعلم ان للناس فی هذا اللفظ و فی سائر متشابهات القرآن و الحدیث مسالک، افراد در خصوص این گونه از الفاظ که در قرآن و یا حدیث به کار می رود مسلک ها و منهج های مختلفی دارند. و مراد از الناس اینجا مردم عادی نیستند، بلکه عالمان رشته های مختلف علمی هستند. احدها یعنی احد این مناس مسالک منهج اهل لغت و اکثر الفقها و ارباب الحدیث و الحنابله و الکرامیه، که اینها به این منهج معتقدند که و هو ابغاء الالفاظ الا مدلولها الظاهر و مفهومها الاول من غیر مراعات تنزیه و تقدیس فی ذات الله تعالی و صفاته. اهل حدیث یا حنابله از همین الفاظ همون مفهوم اولی که به لحاظ لغوی فهمیده می شود همین رو به کار می گیرن. حتی اگر در مورد الله سبحانه و تعالی و اوصاف الهی هم بخوام به کار بگیرن، با همون به اصطلاح لوازمش به کار می گیرن که در حقیقت چیزی بر او بیفزایند یا از او بکاهند نیست، همون مدلول ظاهریشو در حقیقت اخذ میکنند. کرامیه اینگونه هستند، حنابله اینگونند، ارباب حدیث اینگونند و اکثر فقها و اهل لغت این مسیر رو، این مسلک رو در حقیقت دارن. و ثانیها یعنی مسلک دوم منهج ارباب العقل و تدقیق، اونایی که بیشتر در فضای تعقل و تدقیق هستند یعنی اهل حکمت و فلسفه و امثال ذالک، ملاکشون و مسلکشون در این گونه از لغات این است که اینا رو تعویل میبرند، به ظاهرشون اکتفا نمی کنند و مدلول ظاهری رو ملاک قرار نمیدن. میگن و هو تعویل الالفاظ علا وجه این که تطابق و قوانین همون نظریه و مقدمات همون عقلیه. خب اینا یه سلسله قوانین عقلی دارن و قوانین نظری دارن، بر اساس اون قوانین نظری این الفاظ رو تعبیر میبرن و توجیه میکنن. مثلا میگن که خدای عالم مرکب از اجسام و جسم و ماده و صورت معاذ الله که نیست، جسم ندارد، ماده ندارد، صورت ندارد و امثال ذالک. خب دیگه نشستن و هو الرحمن علی العرش استوا، خب عرش را، استوا را و امثال ذالک رو کاملا تعبیر میبرند به گونه ای که با حوزه الهی و تقدیسی و تنزیهی الهی سازگار باشد. و ثانی ها منهج ارباب العقل و تدقیق و هو تعویل الالفاظ علی وجه این که تطابق قوانین همون نظریه و مقدمات همون العقلیه تحفظاً علی تقدیسه تعالی و تنزیهی عن صفات الامکان و نقایص الاکوان. اول اینها قوانین عقلی و مقدمات برهانی خودشون رو پای ریزی میکنن و بعد اگر بخوان الفاظی را و لغاتی رو به کار بگیرن مطابق با این قوانین نظری و مقدمات عقلی اونها رو تعویل میکنن و توجیه میکنن و از اون الفاظ استفاده میکنن. دیگه میگن وقتی گفتیم الرحمن علی العرش استوا، چون مطمئنیم که خدای عالم جسم نیست و جسمیت برای او معنا ندارد، طبعا این استوا دیگه یک استوای مادی نخواهد بود. عرش هم یک عرش به اصطلاح مادی و یک تخت مادی نخواهد بود. این هم منهج دوم. منهج سوم، مسلک سوم اصطلاحاً مال راسخین فی العلم و الایقانند. خب اینها یک تفکر مستقلی دارند، میگن که ما از الفاظ و لغات به معناشون توجه میکنیم اما به ارواح معنا توجه میکنیم، نه به اشخاص و به اون هیئتی که در حقیقت اون اشخاص دارن. مثلا ما میزان را وزن میکنیم، و معناش از لفظ میزان همون ترازو رو میفهمیم، اما ترازو نه به معنای این که یه چیزی داشته باشیم، یه شاغولی داشته باشیم، دو تا کفه داشته باشه، نه، روح ترازو که همون توزین کردن است، با خطکش هم توزین میکنیم، با شاغول هم توزین میکنیم، با به اصطلاح دماسنج هم توزین میکنیم و با حتی فن عروض، منطق هم، با همه اینا ما توزین میکنیم، حتی با نحو توزین میکنیم، با نحو توزین میکنیم ادبیات رو، با منطق توزین میکنیم افکار رو، با به اصطلاح فن عروض توزین میکنیم اشعار رو. بنابراین همه اینها میتونن میزان باشن، حتی با عقل، عقل رو میزان قرار میدیم برای اینکه او توزین میکند، حق و باطل رو از یکدیگر جدا میکند، بد و خوب رو ممتاز میکند. به عقل هم میگیم میزان، به خطکش هم میگیم میزان، به فن عروض، فن منطق، به همه اینا میگیم میزان. چرا؟ چون این الفاظ در حقیقت، یعنی لفظ میزان یعنی ما یوزن و به، و همه اینها هم در حقیقت ما یوزن و به هستند، و لذا همه اینها میتوانند میزان باشند. پس این گونه الفاظ برای ارواح معانی وضع شده اند. و ثالثها منهج الراسخین فی العلم و الایقان، این منهجشون چیه؟ و هو ابقاء الالفاظ على مفهوماته الاصلیه من غیر تصرف فیها، ما میزان رو در معنای میزان به کار میبریم، لکن مع تحقیق تلک المفهومات و تجرید معانیها عن الامور الزائده. ما میگیم وقتی گفتیم ترازو، دیگه ترازو لزوماً معناش داشتن یک شاغول و دو تا کفه نیست، بلکه هر آن چیزی است که به وسیله او وزن اتفاق میافتد، و همه این مواردی که ما یاد کردیم امر اموری هستند که وزن به وسیله اونها اتفاق میافتد. لکن مع تحقیق تلک المفهومات و تجرید معانی اینها عن الامور الزائده، به تعبیر دیگر ما به خصیصه این موارد کار نداریم که وقتی گفتیم ترازو مثلا حتما باید دوتا کفه داشته باشه، شاغول داشته باشه، نه، ترازو یعنی ما یوزن و به، و این میتونه منطق هم باشه، فن عروض هم باشه، علم نحو هم باشه، عقل هم باشه، و همه این گونه از امور. و عدم الاحتجاب عن روح المعنا به سبب اعتیاد نفس به هیئت مخصوصه. اینجور نیست که حالا اگر در یک امری ترازو مثل شاغول دار و دوتا کفه بودن ما محجوب بشیم و در این احتجاب قرار بگیریم و بگیم که میزان یعنی همین، ترازو یعنی این، نه. و عدم الاحتجاب عن روح المعنا، و ما از روح معنا در حجاب نیستیم، به سبب اینکه نفس عادت داره که یک هیئت مخصوصه ای رو مثل یک شاغول و دوتا کفه ترازو رو ببینه، به سبب اعتیاد نفس به هیئت مخصوصه که یتمثل ذلک المعنا بها غالبا. ما غالبا وقتی میگیم ترازو یعنی یه چیزی که دوتا کفه داشته باشه، یه شاغول داشته باشه و امثال ذلک، نفس بهش اعتیاد کرده و عادت کرده. نخیر، ما در این امر به این گونه از خصائص مورد توجه نمی کنیم، لذا این به هیئت مخصوصه یعنی این خصیصه مورد برای ما هیچ گونه احتجابی نباید ایجاد بکنه، ما به اون روح معنا توجه می کنیم. و عدم الاحتجاب عن روح المعنا به سبب اعتیاد نفس به هیئت مخصوصه که یتمثل ذلک المعنا بها غالبا، که وقتی تا گفتیم ترازو این معنا در ذهن تمثل پیدا میکنه که یک شاغولی داشته باشه و دوتا کفه ترازویی و امثال ذلک. نمونه بسیار بارز و روشنی رو بیان میکنن، میگن مثلا لفظ میزان. خب میزان یعنی چی؟ این لفظ موضوع است لما یوزن و بهشه، تموم شد رفت. هر چیزی که به وسیله او وزن اتفاق میفته بهش میگن میزان. و هو امران مطلقان عقلیان و بالحقیقه روح و معنا و ملاک و امرهی من غیر ان یشترط فیه تخصص و به هیئت مخصوصه. بله این کاملا امر واضح و روشنی است که امری که موضوع است لما یوزن و به شی، این امر مطلق عقلی است و در حقیقت این روح معنا مقصود ما هست و ملاک ما هست، بدون اینکه به خصیصه موردی، به هیئتی، به یک وضعی ما توجه داشته باشیم. همه این خصائصی که برای موارد مثل خطکش، مثل شاغول، مثل ترازوی کفدار، مثل عرض کنم که فن عروض، ما همه این اون خصائص رو کنار میذاریم، بلکه اون چیزی که موجب توزین هست اونو ملاک خودمون قرار میدهیم. و با بالحقیقت روح و معنا و ملاک امرهی من غیر ان یشترط فیه التخصص و به هیئت مخصوصه. و اینجور میگیم کل ما یقاس و به شی به ای خصوصیت کانت حسیتا کانت او عقلیه یصدق علیه انه میزان. هر چیزی که ما به وسیله او بخواهیم چیزی رو بسنجیم، حالا اون امر حسی باشه یا عقلی باشه، ما بهش میگیم میزان. هر چی میخواد باشه، آهنی باشه، عرض کنم که چوبی باشه یا مثل خطکش باشه یا مثل شاغول باشه، اینا هیچ کدوم نقشی در اون معنای به اصطلاح توزین کردن ندارن. مثلا فلمسترتو یعنی خطکش و شاغولو و کونیا و استرلاب و زرا که همون نیم متر هست و علم النحو که در ادبیات به کار میره و علم العروض که برای شعر به کار میره و علم المنطق که برای تصحیح افکار هست و العقل که برای سنجش امور هست، کلها مقاییسون و موازین، که مقاییس یعنی عامل سنجش و مقایسه و موازین هم عامل میزان کردن و توزین کردن است. بها یقاس الاشیا و بها یوزن الاشیا و لکل منها وزان و ما تناسب وزان و ما تناسب و و تجان. هر کدام از اینها یعنی مستره و شاغول و کونیا و استرلاب و زرا و علم نحو و عروض و منطق و همه اینها و لکل منها وزان و ما تناسبه و تجانسه، توزینی است که مناسب با خود اونها باشه و مجانس با اونها باشه. بعد اینو توضیح میدن، میفهمن که فالمسترتو میزان الخطوط المستقیمه، خطکش عامل توزین خطوط مستقیم است که ما بخواییم ببینیم که این خط چقدر هست، با خطکش دقیقت این رو توزین میکنیم. و شاغولو میزان الاعمدت علا وجه الارض، اون ستونهایی که روی زمین گذاشته شده ما میخواییم ببینیم آیا صاف هست یا صاف نیست، با این شاغول اندازه گیری میکنیم و میزان و توزین میکنیم. کونیا میزان ما یواز الافق من از سطوح، میخواییم ببینیم که آیا این سطوحی که قرار گرفتن در چه افقی هستند، ما به وسیله گونیا اونا رو توزین میکنیم. و همچنین ول استرلاب میزان الارتفاعات و غیر الارتفاعات، برای این گونه از امور ما در حقیقت استرلاب قرار میدیم. زرا هم میزان و کمیت المقادیر الخطیه، ما میخواییم مثلا پارچه متر بکنیم یا زمینی رو میخواییم متر بکنیم، با زرا متر میکنیم. و نحو هم میزان و اعراب لفظ، ما اگر میخوایم ببینیم که آیا اعراب لفظ مثلا فاعل مرفوع هست، مفعول منصوب هست، تمیز منصوب هست، یا مثلا مبتدا مرفوع است، خبر مرفوع است، امثال ذلک، با علم نحو ما توزین میکنیم. و نحو و میزان و اعراب، اعراب و الفاظ و بنا اونها آیا معرب هستند یا مبنی هستند، از طریق علم نحو ما اینها رو بررسی میکنیم علی عادت العرب. فن عروض هم میزان و کمیت شعر، بخوام یک شعر رو بسنجیم که آیا حیثیت شعری دارد، وزن دارد، قافیه دارد و امثال ذلک، با فن عروض میسنجیم. منطق هم میزان تصحیح افکار هستش، ببینیم که آیا این فکر صحیح هست، شکل منطقی دارد یا نه. با اشکال منطقی افکار رو ما میسنجیم، ببینیم که آیا این افکار در قالب اشکال منطقی جا دارند یا نه، و اگر جا داشتند فکر صحیح است، اگر نه نه. و همچنین عقل هم میزان کل هست که میخواد کلیات رو بررسی بکنه و بد و خوب رو، حق و باطل رو، صحیح و فاسد و امثال ذلک رو عقل میاد توضیح میکنه، بررسی میکنه و در حقیقت معیار میده که چه چیزی صحیح است، چه چیزی باطل است، چه چیزی حق است، چه چیزی ناحق است و امثال ذلک. این گونه از امور رو در حقیقت ما در معیارهایمون قرار میدیم. بنابراین مسالک و مناهج سگانه ای رو در این رابطه از اهل لغت، اهل عقل و تدقیق و راسخین فی العلم مطرح فرمودن و روشن شد که در حقیقت رویکردها برای معانی الفاظ، خصوصا الفاظ مفردات قرآنی و حدیثی، یکسان نیستند و باید بر اساس اونها بررسی بشود. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.